من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم و العمل الصالح. و فیه ان هذا الكلام بظاهره مناقض لمطلب المجيب من تعلق الحكم بخصوصیت الفرد، فان اراده الخياطه باي وجه اتفق هو معنى كون المطلوب هو الطبيعه. و ایذن فإنما الكلام في جواز اجتماع الأمر والنهي في نفس الأمر عقلا وعدمه، والظهور من اللفظ لا يوجب جوازه إذا كان مستحيلا عقلا. اللهم إلا أن يقال مراد المجيب أن وجوب الخياطة توسلي ولا مانع من اجتماعه مع الحرام، و هذا معنى قوله بأي وجه اتفق. و فيما اشرنا من ان المحال وارد على مذهب المجيب في سورة الاجتماع. یکی از استدلال هایی که برای جواز اجتماع امر و نهی شده بود این که احاله به عرف داده بود. ببین عرف وقتی که مولا امر میکنه به خیاطت ثوبش و نهی میکند از این که در مکان کذا باشه و این عبد ثوب را جامه را در همون مکان کذا میدوزه، عد در نظر عرف و غلا مطیعن عاصیا، هم مطیع است هم عاصی، و این دلیل بر این است که هم امر بوده است و هم نهی، برای که اگر امر نبود مطیع نبود، اگر نهی نبود عصیان نبود، چون هم مطیع است و هم عاصی پس معلوم میشه هم امر هست و هم نهی. صاحب معالم جواب داد که در مسئله خیاطت مقصود حصول ثوبه، تهیه ثوبه، بعی وچن اتفق، ولذا اینی که مطیعه به جهت این که به هر نحوی که اتفاق بیفته مطلوب مولا بوده. بعدم ذکر کردن خودت اگرم به هیه وچن اتفق مقصود نبوده بلکه علاوه وچن خاص مطلوب بوده، اینجا ما متعلق امر و نهی در باب خیاطت و کونه فی ذلک المکان یکی نیست، دوتا جهتی کونه فی المکان یه مطلبه، خیاطت یه چیز دیگه غیر از صلات در دار غصبیه که همون کونه در مکان غصبی به عینه کونه صلاتیست. این جوابی که داده شده بود. صاحب قوانین رضوان الله علی می فرماید که ایشون در حقیقت اصل استدلال موافق نظر صاحب قوانینه، اشکالی که شده است و جوابی که از این استدلال داده شده او رو در مقام این است که میخواد باطلش کنه که استدلال به قوت خودش باقی بمانه. در مقام جواب صاحب قوانین می‌فرماید که مقصود شخص اراده خیاطت صوب بوده به ای وجهن تفق که تو جواب دهنده گفتی، این برخلاف مبنای شماست. شما مگر مبناتون این نی که متعلق اوامر و نواهی افراد است نه طبایع، و روی همین حسابم اجتماع امر و نهی را محظور و محال دانستی، و الا اگر چنان چه متعلق امر طبیعت باشه، اون طبیعت چیه؟ صلات. متعلق نهی هم طبیعت باشه، اون طبیعت چیه؟ غصب. غصب صلاته؟ صلات غصبه؟ نه. خب مرکز امر شیء اون و مرکز نه شیء اون آخر، پس نباید اشکالش، پس چرا شما اشکال کردی؟ اشکال شما ناشی از این است که مرکز امر و نهی رو خارج میدونی. خارج صلات در دار غصبی یک چیزه، شما اینو میگی. خب اگر این باشه، پس بنابراین شما میگی مقصود خیاطت به ای وجه اتفاق، یعنی این هیچ خصوصیتی در خیاطت منظور نی. اگر هیچ خصوصیتی منظور نباشه و هیچ خصوصیتی در متعلق امر عقد نشده باشه، یعنی طبیعت مطلوبه. خب این خلف برخلاف مبنای خود شما. اگر برگشتی به طبیعت، اینجا برای که جواب ما رو دادی، منحش لا اله اشعر افتادی تو جواز اجتماع، میخواستی جواب استدلال ما رو بدی. جواب استدلال رو چه جور دادی؟ این که خیاطت به یه وجه خاص با یه خصوصیت که مطلوب نی، هیچ خصوصیتی از خصوصیات افراد درش عقض نشده، بنابراین ما هستیم و طبیعت الخیاطه. خب امر رو طبیعت، اگر امر رو طبیعت داره که حل میکنه مسائل را، دیگه اشکالی در بین نی. بعد میفرماید مگر چی دیگه بخواد بگه؟ این خود به ایه وچن اتفق نمیخواد بگه که خصوصیات فردیه داخل در متعلق امر نیست، پس متعلق هم نفس و طبیعه است، که اون وقت ما بچسکیم بگیم خب اگر طبیعت شد، طبیعت متعلق هم با طبیعت متعلق نه دوتا هست دیگه، اشکالی پیش نمیاد دیگه. نه، اون چیز دیگه میخواد بگه. او میخواد اینجور بگه که خیاطت علا ای وجه اتفق مطلوب مولاست، یعنی غرض مولا حاصل میشه چون توسلیه، به خلاف عبادیات که علا ای وجه اتفق غرض حاصل نمیشه، بلکه او عبادیه به قصد قربت آورد. بنابراین خیاطت با حرام جمع میشه لکم نهی توسلی یا و نماز نمیتونه برای که عبادیه. اینو میخواد بگه. و اگر این مطلب را خواست بگه، میگیم پس بنابراین شما دست از مبنات بر نداشتی. مبنات این است که امر میاد روی مصداق، روی خارج. خب وقتی آمد روی خارج آمد، خارج متعلق امر است و از اون طرف متعلق نهی، در بحث ما اشکال کردی، میشه نمیشه؟ چون متعلق دوتا، متعلق امر و نهی یکیه، نمیشه، اشکال کردی. در اینجا که میرسی میگی چون خیاطت توسلیه عیبی نداره. این عیبی نداره یعنی چه؟ مگر وجوب و تحریم مصالحه میکنن در توسلی؟ در تعبدیات نمیتونن مصالحه کنن؟ اینه وجوب و حرام زدان در یک مرکز جمع نمیشه. ولی میخواد تعبدی، میخواد توسلی، اگر شما دست از مبنات بر نداشتی به حکم را به خارج حمل میکنی، خارج مصداق واحده. اگر تعدد جهت را مجدی میدونی، خب اینجا هم هست، اونجا هم هست. اگر تعدد جهت را کافی نمیدونی، دوتاش نمی کنه، یکیه، خب یکی اجتماع زدن رو از جواب اجتماع زدن میگه جایز نی، خب اینجا اجتماع زدن این جواب جایز نباشه. یه وقت صحبت اینه که ما میگیم چون صحیح هست، از اینجا اثبات میکنیم اجتماع را. یه وقت ما اینجور استدلال میکنیم چون این عمل صحیح هست، از اینجا میفهمیم امر و نهی داشته، هم امر بوده هم نهی. اون وقت شما به ما اشکال میکنیم نه، صحت صحت دلیل بر این که امر داشته باشه نیست، بلکه واجبه. ممکنه امر توسلی باشه، غیر مأمور به مسقط مأمور به بشه، صحیحه، اما امر نداره، فقط نهی داره. یه وقت اینجور میگیم ما از صحت میخواستیم کشف کنیم امر را، شما میتونستی جواب بدی بگی نه ما از صحت نمیتونیم امر را، چون توسلیه، توسلی با حرام جمع میشه ولذا مانعی ندارد که حرام باشه اما ساقط کند غرض را، ولذا دیگه تکلیفی باقی نمونه. یا اینجور میگیم جوابشم اینه، اما ما که اینجور نگفتیم، ما از راه در استدلال، یعنی در استدلال ما از راه صحت خیاطت که غرض مولا حاصل شده است، لباس داره میپوشه گرم میشه، یا لباس نو داره، فردا عیده لباس نو میپوشه، غرضم این بوده، خب لباس نو میپوشه، حال توی داره داری که نباید باشه، محلی که نباید باشه بوده، باشه غرض حاصل شد. اون وقت ما از راه صحت میخواستیم بگیم امر هست و به همین دلیل بگیم پس اجتماع امر و نهی شد. شما جواب بدین اخی صحت دلیل وجود امر نیست، چون خیاطت علی ای وجه اتفق غرض را حاصل میکنه، دلیل بر این که امری بوده اونجا نی، اما همین منهی حاصل شده و در عین حال غرض حاصل شده، ولی صحیح هست و مأمور به هم نی. پس ما نتونستیم با این بیان اثبات کنیم اجتماع امر و نهی را، اما ما اینجور استدلال، ما از راه صحت استدلال نکردیم، ما از راه ان العرف والعقلا یعدون هذا العبد مطیعا آسیا، مطیع شمرده میشه، مطیع یعنی چه؟ یعنی امتثال امر کرده و آسی، یعنی از جهت مطیع مستحق مدح و ثوابه و از جهت عصیان مستحق ذم و عقاب. ما اطاعت را به حکم عقل و عرف ثابت کردیم، اطاعت بدون امر نمیشه، صحت بدون امر میشه. میشه شما کسی شخصی با آب غصبی، با آب غصبی لباسی بشوی، بعد هم این لباس تطهیر شده است و خوش شده باشه نماز میکنه، این صحیحه و ساقط شد تکلیف به غسل صوب هم با همین صوب با آب غصبی شستن، اما نمیشه بگی با آب غصبی شستن واجب بود، وجوب را نمیتونی اثبات، در عین این که غرض که عبارت از خشوع طهارت باشه حاصل شده، اما یه وقت مثلا بگیم مطیع است این با این شستن جامعه بالا با آب غصبی، مطیع اگر موتی گفتیم هست باید عمد داشته باشه که اطاعت باشه. بنابراین شما میخواستیم استدلال بکنیم از راه این که عرف و عقلا این آدم را مطیع میدانن، پس امر اینجا بوده که این مطیعه، آسی میدانند، پس نه اینجا بوده که این آسیه، پس جمع شد امر و نه. ما اینو میخواستیم اثبات بکنیم. شما گفتی که شما گفتی قرار حصول خیاطه به ای وجه اتفاق. خب اولا گفتی این خارج از مبنای شماست که شما رفتی امر رو بردی رو کلی. طبیعت به ای وجه اتفاق، به ای خصوصیت تحقق، در ضمن ای فرد تحقق، طبیعت مطلوبه. اینو به ما جواب دادی که نه، ما مقصودمون این است که به ای وجه اتفاق این تحصلیه، یعنی قربت لازم نداره. اینو توجیه کردی کلام خودت را. حالا ما میگیم اگر توسلیه، میگه در واجب توسلی، مصداق توسلی، واجب و حروجب و حرمت جمع میشه. اشکال اجتماع چی بود؟ جمع ببینیم متضادن محاله. خب اینجا هست، اون اشکال هست. پس توسلی بودن شما را از قاعده جمع بین زدن بیرون نمیاره. هست بله، میشه شما بگی در اینجا نه، اینجا هم نباید امر اینجا باشه. بله غرض حاصل میشه، اینو شما باید بگی. اما شما انکار نکردی مطیعن آسیایی که ما گفتیم، قبول کردی مطیعه، پس قبول داری امر هست. وقتی امر بود نهیم که هست، آسیم که هست، نتیجه اینست که شیء واحد هم متعلق امر شده هم متعلق نه. این چطور شده که متعلق امر و نهی شده؟ اجتماع امر و نهی در شیء واحد این جایز نیست. لابد باید تعدد جهت مجدی باشه، فایده بده. اگر فایده نده نباید جایز باشه. و چون شده است، پس دلیل بر این است که تعدد جهت مجدی است. بنابراین مسئله استدلال متینه و این قرار حصول خیاطت به ای وجه اتفاق هم کاری از پیش نمیبره. روی یک مطلب مبنا فاسد، مبنا رو خراب کردی، دست از مبنای خودت برداشتی، روی مبنای جهت دیگر که اگر دست از مبنات بر نداری، توسلی بودن مصحح اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست. تعدد جهت باید درست کنه مطلب رو، اگر بتونه درست کنه، و اگر درست کرد در اونجا هم درست میشه. از این که گذشتیم، شما یه مطلب دیگه هم گفتی حالا صرف نظر از این مطلب، ما در مسئله خیاطت و کون فیزال کلمکان وحدت متعلق ما نداریم. اونجا دو چیزه، به خلاف صلات و قصد که اونجا کون واحده، صلاتون و کون واحد قصد کن. اما نفهمیدیم که فرق میکنه آدم در دار قصدی هم نشوره بخونه، حرکت کنه، رکوع کنه، سجود بجا بیاره، اینا قصده، صلات هم هست. و در دار قصدی بنشینه، حرکت کنه، سوزن رو داخل کنه و خارج کنه، کونه در اون مکان. شما خیال کردی که کونه فل مکان یعنی این جسم حیزی را اشغال کرده است. این اما دیگه حرکات و سکنات اینا کون نی، فقط وجود جسم شما در یک حیزی، در اون حیز اون ممنوعه. اون چه کار داره به این که دست تکون بخوره؟ خب اونجا هم همینجور، شما در دار قصبی هم جسم در اونجا بودن اشکال داره، اما نماز خوندن چه کار داره به؟ حالا اگر فرضاً شما در عالم مفارقات قرار می گرفتی که از مکان بیرون می رفتی، خب نماز می خوندی، جسم شما حیدی را اشکال کرده، هم دوتر خوندن طوری نی، خم شدن و بلند شدن که طوری نی. اینجا هم همینجور. بنابراین شما خیال کردی که در اونجا کون فل مکان را از لوازم جسم گرفتی و این غیر از مسئله خیاطته. خیاطت یه امر دیگریه غیر از کون فل مکان. اما نماز، نماز عبارت از کون فل مکانه. حالا اونجا نی نماز یعنی حمد. حمد چه کار داره به کون فل مکان؟ سوره چه کار داره به کون فل مکان؟ انحنا چه کار داره به کون فل مکان؟ انحنای بیشتر چه کار داره به کون فل مکان؟ ولذا بعضیا آمدن در وحدت رو گفتن هیچ جا وحدت نداره. کون فل مکان غیر از مفهوم صلات و غیر از ماهیت صلات و غیر از وجود صلاته. فقط فقط در سجده که وضع الجبه علل ارزه یه مطلب اضافه پیدا میشه که در نشستن و ایستادن سقبت روی زمینه. اما وقتی که سجده میکنی سر هم یه تصرف علاوه میشه. یه همچین چیزایی هم در بعضی از کلمات هست. حالا کل حال نماز یک معنایی داره که اون غیر از کون فل مکانه. اگر در کون فل فلان مکان منهی یا ان هست با خیاطت دوتا شد با صلات هم دوتا میشه. و اگر مقصود نه یعنی این حرکات و سکنات در این مکان نشود که مقصود از کون نه اون لازمه یه جسم که در یه مکانی قهرن باید باشه اونی، بلکه مقصود لا تکن فی ذلک المکان یعنی هیچ حرکت و سکونی در اون مکان نباید داشته باشی، نباید در اونجا باشی و حرکت و سکونی داشته باشی. یه مقصود این باشه. خب همین حرکات و سکنات ابره و داخل کردن در ثوب و بیرون آوردن و همه این کارام اینام اکوان در این مکانه. یادت نی اکوان عربه آیا باقیست یا باقی نیست، در بقا احتیاج مؤثر هست یا نی؟ اون اکوان عربه چی بود؟ اکوان عربه کون فی المکان بود یا مطلق حرکات و سکنات بود؟ بنابراین پس این مسئله هم لا یرجع الی مسئله متینی، بلکه در اون مکان نباش یعنی تمام حرکات و سکنات در اونجا مبغوضه. از جمله حرکات و سکنات، حرکات و سکنات خیاطتیه و در غیر اون مکان مبغوض نی. از جمله حرکات، حرکات خیاطتیه. بنابراین از این جهت هم سلمنا لکن کونه در اونجا غیر از مسئله خیاطته اینم قبول نداری، اینم درست نیست. بعد مطلب دیگه ایشون گفته خب از اینا که گذشتیم نم نم کونه مطیعا آسیا. اگر ما از همه جوابای قبل صرف نظر بکنیم بگین آه کلمه آخر میرسیم. شما گفتی این آدم هم مطیع هم آسی. نه خیلی ما قبول نداریم که هم مطیع باشه هم آسی. اینجا فقط آسیه. این لباسی که دوخته به درد نمیخوره، باید یه لباس دیگه بده. میفرماد این هم حوالت با عرف دیما. این یه مسئله ایست که ما از عرف استفاده کردیم. عرف و اغلا این فکر. عرف و اغلا میگن بله فلانی یه لباس نو داره، عبدش براش دوخته. اینکه براش دوخته این معناش این هستی به حساب او دوخته، به حساب دستور او دوخته. یا از شما که مولا هستی بپرسن این لباس از کجا آوردی؟ میگی لباس رو پارچش رو خریدم و دادم به عبدم دستور دادم بدوزه. این معنیش این است که طبق دستور تو او عمل کرده. در عین حال خب کونم در اون مکانم که مفقود بوده. حاصل این من از کونهی مطیعاً آسیا این مقابله با عرف و اغلاست. وقلا اینو مطیع عاصی میدونن. پس بنابراین از این جهت هم نباید مسئله‌ای در بین باشه. از این که میگذاریم وارد احتجاج قائل به عدم جواز میشیم. قائل به عدم جواز از حرف ها معلومه دیگه که بود چی میخواد بگه. او میخواد بگد ام طلب فعله، فعل است ملمن امنت ترک، نه هم طلب ترک الفعل ملمن امن الفعل. ربش اینه، طلب ترک و طلب فعل با هم جمع نمیشن اصلا میشه یه واحد. شیء واحد هم مطلوب الفعل باشه هم مطلوب الترک باشه نمیشه. این اشکال. و تعدد جهت هم فایده نمی کنه. دو تا رو از یکی به واسطه دو جهت مختلف دو تا نمیشه. و اشکال از ناحیه این است که اجتماع زدن در محل واحد نباید بشه و این محل واحده. حالا خود دو بکشی جهت دوتاست، دوییت جهت وحدت متعلق امر و نهی را از بین نمیبرد، دوتوش نمی کنه، یک چیز. فبن علا حاضا از ناحیه این که این همه زحمت کشیدن و تعدد جهت درست کردن یه کاری از پیش نمیبره. باید دو تا شی باشه تا اینکه امر و نهی بتونه بیاد. جواب مسئله هم عبارت از این است، همه حرفایی که ما گفتیم. و در حقیقت جهتان تقییدیتان است نه تعلیلیتان. یه دفعه این است که یک شیء، یه وجود مثلا خارجی، یه مثلا خارجی امر روش میشه که این را اکرام کن لکونهی عالما، علت این مصداق من میخوام اکرام کنی، اما علت این که این حکم، حکمت این که این حکم را جعل کردم چون عالمه. و همین مصداق را مبغوزم از اکرامش به علتش و علت به حکمتش این است که این شخص فاسقه. تا اینجوره در یه همچین جایی خب این اجتماع زدان است در محل واحد نمیشه. اکرام این آدم حرام باشه، چیز دیگری هم در متعلق وجوب اخذ نشده. متعلق وجوب اکرام حاضر، اکرام حاضر هیچ قید اضافی نداره. اکرام کذا قدر هیچ خصوصیتی توی متعلق حکم اخذ نشده. یه وقت میگیم اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اونجا اکرام العالم نه اکرام، اکرام العالم نه اکرام، این اکرام العالم متعلق وجوبه. در او دلیل دوم لا تکرم الفاسق، اکرام فاسق مورد حرمته و اکرام العادل و اکرام الفاسق علم و فسق در موضوع وجوب اخذ شده به طور قید، به حیثی که اکرام هازا نه مطلوب است نه مبغوض، اکرام العالم مطلوبه و اکرام الفاسق مبغوض. در این شد که قید داخل شد در مرکز دایره حکم. وقتی دو تا قید متخالف در موضوع دو حکم متخالف متضاد اخذ شد، موضوعات جدا شد از هم. موضوعات وقتی جدا شد حکم رفته روی دو موضوع. پس اگر جهتان تقییدیتان شد، موضوع یکی جدا میشه از موضوع دیگری. سوء اختیار مکلف عالم فاسق را پیدا کرده اکرام کرده تقصیر خودشه. ما که نگفته بودیم در این فرد امتثال بکن، عالم عالم را اکرام کن، عالم را اکرام بکن. این میتونست در فردی که مقدمه برای وجود مبغوض باشه نباشه، در اون فرد امتثال کنه. و این خودش به سوء اختیار آمده اینجا، به سوء اختیار که آمده اینجا، امر و نه اینجا نیامده، امر رفته روی اکرام عالم و نه رفته روی اکرام فاسق. بنابراین نتیجه این میشد که تعدد جهت اگر تقییدی شد، یعنی این دو جهت هر کدام قید شد برای موضوع یک حکم، وقتی قید شد به واسطه قیدهای مختلف موضوعا مختلف شد، وقتی مختلف شد مرکز امر شیئی شد و مرکز نه شیء دیگر، اجتماع امر نه در شیء واحد نشد. بله اگر حیثیتان تعلیلیتان می بود، علت بود داخل در موضوع حکم نبود، موضوع حکم قید اضافه نداشت، یه موضوع بیشتر نبود، این باید هم علم وجود پیدا کنه هم حرمت، اجتماع حکمه اینه، ما هم قبول داریم که نمیشه. اما اگر چنانچه تقییدیتان بود، موضوع را عوض میکنه، به اختلاف قید موضوع عوض میشه، وقتی موضوع عوض شد اشکالی نداره. میفرماید وفیه این که این کلام به ظاهره مناقض است با مطلب و مبنای مجیب. مبنای مجیب اینه که تعلق میگیره حکم به خصوصیت فرد و لذا اجتماع امر و نهی را محال میدونه. فان اراده چطور مخالف با مبنای مجیب خودش حرف زده؟ به جهت اینکه اراده خیاطت به ای وجه اتفق، یعنی هیچ خصوصیتی از مصادیق مورد نظر مولا نیست. اگر نیست یعنی چی پس مطلوبه؟ طبیعت. میفرماد به جهت اینکه اراده خیاطت به ای وجه اتفق، این همون عبارت اخرى و معنای کون مطلوب هو طبیعت، پس از مبنات بیرون رفتی. و ایزن فانما الکلام، انما الکلام فی جواز اجتماع امر و نهی از فی نفس الامر عقلا و عدمه. بحث در این است که امر و نهی در واقع جمع میشه یا نمیشه، هر دوش محققه یا نه. خب این بحث عقلیه، این بحث عقلی را شما به ظاهر تمسک میکنید. فانما الکلام و ایزن کلام در جواز اجتماع امر و نهی است در واقع عقلن و عدن جواز، و ظهور من اللفظ لا یوجب جوازه اذا کان مستحیلا عقلن. ظهور لفظی مسئله عقلی رو درست نمی کنه، اگر عقلن جایز نیست ظهور لفظ رو با تعویل کرد. اللهم الا ان یقال، مگر این که مقصودش علا ای وجه تفق، مقصودش یعنی ولو به نحو تقرب نباشه، توسلی توسل. یقال مراد مجیب این است که وجوب خیاطت توسلی است ولا مانع از اجتماعش با حرام به این معنای قولش باشد که به ای وجه تفق، تو طبیعت ازش در نیار، نه همین مصداق، اما به ای وجه اتفق ولو مبغوض. و فیه ما اشرنا، و در این حرف است اون چیزی رو که اشاره کردیم، از این که توسلی هم باشه اگر در شیء واحد وجوب و حرمت جمع بشه محاله، محال وارد است علی مذهب مجیب در صورت اجتماع. کجا اشاره کردیم؟ در اوائل قانون، در استدلال اول، که او گفت خب طبیعت قبول کردیم که امر رفته رو طبیعت، اما فرد مقدمه طبیعت میشه، فرد مقدمه واجب میشه، وجوب پیدا میکنه، از اون طرف هم مقدمه حرام حرام اجتماع امر و نهی شد، از راه وجود مقدمه اجتماع نهی امر و نهی شد که این ما اول گفتیم هم مقدمه واجب نیست و اگرم باشه مقدمه را واجب بدونیم وجوب میره رو مقدماتی که مانع نداره و این از باب این که با وجوب مقدمه وجوب توسلی هم ما به واسطه این فرد میرسیم به اتیان طبیعت در عین اینکه فرد مبغوض باشه، اما امر را گفتیم نیست و محال وارد است علی مذهب مجیب در صورت اجتماع حالا توسلی باشد واجب یا غیر توسلی. نه، یسیر الحرام مسقطن عن الواجب، حرام باعث سقوط واجب میشه، نه اینکه واحد بگردد هم واجب و هم حرام، نه این حرامه و یسقط به الواجب، اینجور باید گفت. و لیسه و نیست منات استدلال ما نفس صحت، چون صحیح است دیگه تکرار لازم نداره، مجزیه از صحت و اجزا میخواستیم کشف امر بکنیم و بگیم اجتماع امر نشد، شما جواب بده نه صحت توسلیه، صحت درده بر وجود امر نی، پس نمیتونی اجتماع امر رو نجورت کنی. ما از راه صحت و اجزا نخواستیم بگیم، ما از راه این که عرف و عقلا اینو مطیع میدونن، پس امر هست که مطیع میدونن. میفهمید به نیست منات استدلال خود صحت به این که تمسک شود به صحت در جواز اجتماع، حتی جواب داده شود به این که نه ممکنه انفکاک پیدا کن در توسلی، صحیح باشه اما در این حال امر در بین نباشه، پس جواز اجتماع درست نشود. و یقال به این که صحیحون من اجل این که اسقاط می کند حرام اون واجب را، نه برای این که جایز است اجتماع واجب و حرام وجوب و حرمت. فلا یدل مطلق صحت علی جواز الاجتماع مطلقا، نه اون منات ما از صحت نمی خواستیم اثبات امر بکنیم، بلکه منات استدلال اینه که امتثال عرفی للامر به نفسه شاهدون علا جواز الاجتماع، چون مطیع است مطیع بدون امر نمیشه، مطیع باشه بدون امر پس امر هست، همین که امر هست از اون طرف هم که آسی نهی هم هست جمع شد. بلکه منافع استدلال این است که امتثال عرفی للامر به نفسه شاهدون علا جواز الاجتماع. و کلام مستدل من قوله مطیع آسن من جهت الامر و نه، این عبارت صریح هست در این که حصول اطاعت از جهت موافقت امر است، نه به جهت این که حرام مسقط واجب شده است. فلا فائده فی هذا الجواب. و خلاصه قول به اجتماع واجب توسلی با حرام علی مذهب مجیب انما یسه اذا اورید بهی سقوط واجب از گردن این آدم به واسطه فعل حرام، اما نمیتونه بگه وجوبم هست برای که اون محال میدونه، اما ما هم میتونیم بگیم مسقطه، هم میتونیم بگیم وجوب هست. مسقط که معلومه، وجوبم هست، تعدد جهت رفع میکنه چیز رو، تناقض رو، اجتماع زدن را. و اما علی مذهب المنصوف یصح به اراده تزاله که مسقط از واجب میشه و اراده حصول اطاعت از جهت این که این از افراد مأمور به فی بعض الاحیان ایزن، فی بعض الاحیان در بعض احیان کجاست؟ اونجایی که منحصر نباشه، چون من قید مندوه در محل نزا شرطه، وقتی که منحصر شد این ما جای دیگه نمیتونیم نماز بخونیم، فقط اینجاست، یا اینجا وجوب باید ساقط بشه یا باید حرمت از بین بره، ما اینجا رو قبول داشتیم. بعض احیانی که مندوه هست افراد دیگرم داره در اونجا بله امر هست، بله اگر چون که منحصر شد امر دیگه نیست. هذا كله ما ما ذکرنا، از این که وجوب فرد از باب مقدمه است، فیکون هو ایذن توسل، خب اگر توسلیت به قول شما کار را اصلاح میکنه باعث جواز اجتماع امر نمیشه، تمام افراد مقدمه است برای اصول طبیعت،
پس هیچ وقت در خارج وجوب غیر توسلی ما نداریم، برای که همیشه خارج مصداق است و مصداق مقدمه برای حصول طبیعته، میشه مقدمی تورینی، پس جمعش که اشکال نداره به قول شما. ولو صلات عبادیه، اما آوردن مصداق برای حصول صلات عبادی این توسلیه. سیما و محل البحث الذی هو الکون، به خصوص در محل بحث ما کونه، کونی که جز اون لسلات است وجوبش به نسبه به اصل سلات توسلی است، که ما ذکرنا فی مقدمت الواجب، مقدمتون فی مقدمه، جهت این که سلات کلی واجب، جز این سلات که کون کل واحد من الاکوان باشه مقدمه است برای حصول صلات، و کون هم کلیه، خود مقدمه توسلی میشه، کون ولو کلی هم هست توسلیه، اما کون خودش کلیه، مصداقش که هاز الکون الخاص، اینم مقدمتون مقدمه، پس توسلون فی توسل. بنابراین اگر توسلیت رفع میکنه اشکال را، اینجا به طریق اولو رفع میکنه، کما ذکرنا فی مقدمت الواجب. نعم قد یحصل للجز وجوب غیری ایضا کما اشرنا فی ذلک المبحث. من گاهی وقتا جز هم یه وجوب دیگری، من خیال میکنم این کلمه غیری که همون مقدمیه، وجوب غیری یعنی وجوب مقدمی، این همونه، این میخواد بگه نه هم قد یه سر لجز وجوبون غیری، یعنی وجوبون آخر ایزن، وجوب دیگری، وجوب دیگر اگر آمد یعنی غیر وجوب مقدمی، میشه وجوب اصلی، این غیری یعنی اصلی، این هم معجزه است، این غیری یعنی وجوب اصلی، میشه وجوب اصلی پیدا کنه، اگه وجوب اصلی پیدا کرد اون وقت میگفتن با حرام جمع نمیشه و اگرم تعبدی باشه که قرضم حاصل نمیشه، امتثالم حاصل نمیشه، که ما اشرنا فی ذلک المبحث و به سبب این یختلف الحکم، به سبب وجود امر دیگر حکم فرق میکنه، همه مقدمات اگر حرام باشه موجب حصول ذل مقدمه میشه، اما اگر مقدمه وضو باشه، وضو اگر به عنوان حرام به جا بیاری، طهارت که مقدمه برای صلات حاصل نمیشه. اونجا گفتیم که اشکال این بود که خب اگر مقدمه باعث سقوط میشه، پس تو وضو اگر چنانچه حرامن انجام بگیره باعث سقوط نمیشه، اونجا گفت به جهت که این یک حکم جداگانه عبادی داشت. به سبب یختلف الحکم قوله فان الکون، اشکال دوم این بود که خط هاز از صبح ولا تکن فی مکان فلا، کون فل مکان با خیاطت دوتاست، فان الکون لیس جزءا من مفهوم الخیاطه، فی این که انکار بودن تحریک اصبع و ادخال ابره در صبح و اخراجش از صوب، انکار که این جزء خیاطت باشه و فرق گذاشتن بین این مثال و مثال حرکات قیام و رکوع و سجود مکابره است، اونجا هم حرکات و سکنات جزء نماز بود، اینجا هم حرکات و سکنات جزء خیاطته، ولعله حمل الکلام، و شاید این آقای که جواب استدلال ما را داد او حمل کرده است کون را در کلام مستدل بر خصوص اون کونی که از لوازم جسم، کونی که از لوازم جسم جزء نماز هم نی، حرکات و سکنات که جزء نمازه، فانه هو الذی یمکن منع جزئیتش برای خیاطت، کما یمکن منع ذلک فی الصلاه ایضا، ولا ریب این که مراد مستدل من است از جمیع صور کون در این مکان، هر حرکت و سکونی در این مکان مبغوزه. او ما یشتمل علیه الخیاطه، یا اون اکوانی که خیاط در خیاطت تش خیاطت بر او شامله، او مبغوزه. لین طبق علی مدعا، مقصودش اینه. قوله قول مجیب حیث لا نعلم ارادت الخیاط کیف متفقت، چون ما نمیدونیم مقصود متکلم اراده خیاطت به هر شکلی واقع بشود بوده یا نبوده، ولذا ما قبول نداریم کافی باشه. فیه ان اهل العرف، اهل عرف قاطعن به این که این ممتثله، امتثال کرده، اطاعت کرده. هینه ازین شما میگی چون ما نمیدونیم اطاعت نکرده، نخی اطاعت حاصله. عرف میگه اطاعت حاصله. ولو عاقبه المولا، و اگر چنان که ولو شرطیه نه لو وصلیه، و اگر عقوبت کند این عبد را مولا بر این که تو امتثال نکردی، خیاطت را انجام ندادی، لزم اون مولا را اغلا اشد دزم. چه کارش داری خیاطت کرده؟ برو بپرس دیگه، چرا به آنه میگیری؟ اشد دزم. ولیکن اگر عقاب کند عبد را بر جلوس فی المکان، لم یتوجه علیه زمون. نه لو علمه، این که مراد مولا خیاطت در غیر این مکان بوده است، خصوص خیاطت در غیر این مکان رو خواسته. معناش این است که خیاطت در این مکان خروج پیدا کرده از تحت امر تخصیص. بله، اگر بدانیم که مراد مولا خیاطت در غیر این مکان بوده است و این که خیاطت در این مکان نبوده است مطلوب، لکان لما ذکرو وجه. و اما به مجرد عدم العلم نمیدونیم اراده خیاطت چگونه کرده است، پس منع امتثال بعد از ملاحظه فهم عرف و اغلا مکابره است. و مع ذالک کله فذالک مناقشتون فل مثال. تازه اینو در یه مثال خیاطت شما اشکال درست کن، یه مثال دیگه ما میزنیم برات. فل نمثل، پس ما مثال میزنیم به یک مثال دیگری که بعض مدققین گفتن که دیگه این مناقشه هم درش نباشه. به امر المولا عبده به سعی 50 خطوه فی کل یوم. عبد مریضه، کلیاش خرابه، باید حرکت کنه، ضعیف هم هست، روزی 50 قدم باید راه بروی. تو داره قصبی راه رفت، چطور میشه؟ راه رفته، کلیا راه افتاده، در عین اینکه برهم کرده. این دیگه چی میگی؟ اینجا که دیگه نمیتونی بگی دوتاش. بنابراین به مشی 50 خطوه فی کل یوم به نهاه و عن دخول فی الحرم، فاذا مشى المقدار المذکور الى داخل الحرم یکون آسیا مطیعا من جهتین.